بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لعنة الدائمة الابدية على اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در قاعده الزام بحث داشتیم از متفرعات قاعده الزام. گفتیم قاعده الزامون هست که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، با اهل سنت اینا برخورد ما اینطوری باید باشه، هر اونسه که در مذهب خودشون به اون پای بند هستند طبق اون به اصطلاح مذهب خودشون با اونها ما باید برخورد بکنیم. ولذا این متفرعاتی داره این قاعده. مثلا از جمله متفرعاتش این هست که اگر یک شیعه‌ای با یک خانومی از اهل سنت ازدواج بکنه، در حین عقد دو تا شاهد اونا لازم میدونند، ولی اگر حضور شاهدین نباشه عقد نکاح را باطل میدونند. ولی از نظر ما شیعه ها نه، هیچ گونه حضور شاهدینی در عقد نکاح لازم نیست. در طلاق چرا؟ در اجرای طلاق حضور شاهدین عدلین لازمه. اونا برعکس، در طلاق اجرای صیغه طلاق شهود را لازم نمیدونند، ما لازم میدونیم. ولی در عقد نکاح اونا لازم میدونند شهود عدلین را، شاهدین عدلین، ولی ما لازم نمیدونیم. خب طبق این مسئله اگر ما با یک خانم اهل سنت خدمت شما عرض کنم ازدواج بکنیم بدون شهود عدلین، بعد از آنی که ازدواج کردیم و دخول صورت گرفت، حضرت عزرائیل علیه السلام عجل ما را برسونه و ما بمیریم، اینجا ورثه ما که شیعه هستیم، ورثه ما که شیعه هستیم میتونن به این خانم که ازدواج کردیم سنی هست ارث بهش ندن، هیچ مهریه هم بهش ندن. یعنی تمام اونسی که یک خانم زوجش مرده استحقاق پیدا میکنه میتونن اون خانم سنی را از مهریهش، از ارثش و از مطالبات دیگرش منع بکنن. چرا؟ برای اینکه این خانم سنی بوده و در نظر اهل سنت عقد بدون شاهدین باطله. وقتی باطل شد پس این نکاحی که واقع شده باطله. وقتی نکاح باطل شد بنابراین نه مهریه میرسه و نه ارث میتونه ببره، چون دیگه نکاحی منعقد نشده، نکاح باطله. ولذا یکی از متفرعات قاعده الزام همین مسئله هست که مترتب میشه بر این قاعده. ملزمشون میکنیم که طبق مذهب خودتون نه مهریه به این خانم میرسه و نه ارث از این زوج به این خانم میرسه، دستش خالی میمونه. از متفرعات قاعده الزام یکیش این هست. از جمله متفرعات قاعده الزام، اگر یک برادر اهل سنتی زوجه خودش رو مکرهن طلاق بده، خب یعنی کسی مسلحانه وارد بشه یک سنی رو مکره بکنه که باید زنتو طلاق بدی، زنش هم اینم بس به خاطر ترس از جانش و اکراهن زنشو طلاق داد، خب جمع کثیری از اهل سنت مثل ابو حنیفه و جمع دیگر طلاق مکره را صحیح می دونند و لذا در خلاف شیخ طوسی جلد 4 صفحه 478 که در خلاف شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه فتاوای مختلف فیه بین شیعه و سنی رو مطرح می فرموده، مثل مختلف شیعه مرحوم علامه که خدمت شما عرض کنم فتاوای مختلف فیه بین فقهای شیعه را مطرح کرده، ولی مرحوم شیخ طوسی در خلاف فتاوای مختلف فیهای خدمت شما عرض کنم بین شیعه و سنی رو مطرح فرموده و البته در منابع خود اهل سنت هم هست، در بدای و صنایع جلد 3 صفحه 100، اللباب جلد 2 صفحه 226، شرح العنایه علی الهدایه جلد 3 صفحه 39، شرح فتح القدیر جلد 3 صفحه 39، تبیین الحقایق جلد 2 صفحه 194، اینا خدمت شما عرض کنم اکثرا از منابع اهل سنت هست که اونجا دارن این فتوا را که طلاق مکره صحیحه، یا فتح الباری جلد 9 صفحه 390، المغنی لابن قدامه جلد 8 صفحه 260 و سایر کتاب های اینها که خیلی زیاد است. و خب طلاق مکره را اینا صحیح میدونن، ابو حنیفه و جمع کثیری از فقهای اونها. خب اگر اینا طلاق مکره را صحیح میدونن، آقای زید سنی مکرهن زنشو طلاق داد، اینجا فیجوز و شیعی ان یتزوج مع امرأته المطلق مکرهن، چرا؟ چون اون طلاق را صحیح میدونه، اگر طلاق را اون صحیح میدونه پس این زوجیت به اصطلاح مرتفع شده، ازدواج اشکالی نداره به قاعده الزام، طبق قاعده الزام یتزوج الشیعه به هذه المرأه بعد انقضاء عدتها. در هر موردی که بر اساس مذهب اهل سنت طلاق صحیحه در نظرشون ولی در نظر ما امامیه صحیح نباشه، اینجا امامیه اثناعشری میتونه به اون طلاقی که در نظر اونها صحیحه ولو ما فاسد میدونیم آثار صحت را مترتب بکنه. مثلا از جمله مواردی، کسی اگر قسم بخوره به طلاق، ما طلاق تا اجراء صیغه طلاق نشود با حضور شاهدین عدلین با اون شرایطی که در حال طهر باشه، طهر غیر مواقعون علیها باشه، اینها خب ماش این شرایط را قائلیم، ولی اینا نه، میگم با مثلا میگه اگر فلان کار را من کردم زنم مطلقه باشه، اگر فلان کار را نکردم به خدا زنم مطلقه باشه، با یک قسم طلاق را اینها صحیح میدونن. خب این طلاق در نظر ما باطله، ولی اونا صحیح میدونن. جایز است ما با همین قسمی که این خورده به نظر خودشون طلاق واقع شده است، ما با اون زن بلا فاصله بعد از انقضای عده جایز هست ازدواج کردن. خلاصه موارد قاعده الزام در ابواب نکاح و طلاق خیلی زیاد هست. ضابطه کلی را ما باید خوب یاد بگیریم. هر نکاحی یا طلاقی که بر اساس مذهب امامیه و شیعه فاسد باشه ولی بر اساس مذهب اهل سنت صحیح باشه، جایز هست بر امامی شیعی آثار صحت را بر اساس قاعده الزام مترتب بکنه و ولو بر ضرر این مخالف هست صحت را مترتب بکنه. چون اصلا قاعده الزام معناش همینه. قاعده الزام اونجاست که بالاخره ملزمون به متضرر میشه بر اساس مذهب خودش. برعکسش هم هست، یعنی هر نکاح و طلاقی که از نظر مذهب امامیه صحیح باشه از نظر اونها فاسد باشه، بر امامی جایز هست آثار فساد را بر اون بار بکنه، ولو اینکه این آثار فساد بر ضرر اون تمام میشه، بر ضرر اهل سنت. چرا؟ چون اصلا قاعده الزام عرفن این است که ما به ملزمون به ضرر وارد بکنیم بر اساس مقتضای مذهب خودش. ولذا پس اگر گاهی ممکنه ما بر اساس قاعده الزام چیزی را اونها صحیح میدونن ما فاسد میدونیم، از قاعده الزام بر علیشون استفاده بکنیم. یا بالعکس ممکنه یه چیزی را ما صحیح میدونیم اونها فاسد میدونند، ما بر اساس اون فاسد دانستن اونها بر علیه اونها از قاعده الزام استفاده بکنیم. و لذا در روایات قاعده الزام هم داریم دیگه، خذو منهم کما یأخذون منکم. بالاخره چطور اونها با قاعده الزام بر علیه شما استفاده میکنن، شما هم با قاعده الزام بر علیه اونها استفاده بکنید. پس بنابراین اگر یک اهل سنتی بر مطلقه یائسه قبل از انقضاء عده‌اش عقد بخونه، خب این عقد از نظر ما صحیحه. چرا؟ چون مطلقه یائسه عده نداره. این عقد عندنا صحیحون لأن الیائسه عندنا لا عده لها، عده‌ای نداره. اما در نظر اونها فاسده، چون اینا در یائسه مطلقه قائل به وجوب عده هستن. اینجا جایز است بر امامی آثار فساد را بر این عقد مترتب بکنه بر اساس قاعده الزام، ولذا جایز هست با همین زن ازدواج کردن بدون اینکه زوج مخالف طلاقش بده. چرا؟ چون این عقد در نظر ما صحیحه ولی در نظر اونها فاسده. در نظر اونها فاسده، شما اهل سنت با این مطلقه یائسه قبل از انقضای عده عقد منعقد کردی. شما مگه فاسد نمیدونید؟ وقتی عقد را فاسد میدونید زوجیت برقرار نشده، ولذا میشود بر اساس قاعده الزام را ملزم کرد و با این زن یائسه مطلقه که این عقدش کرده، چون اون فاسد میدونه اون عقد کل عدمه، میشه با اون عقد را منعقد کرد. و موارد عرض کردم خیلی زیاد هست. مثلا اگر مخالف اهل سنتی ازدواج بکنه با دختر برادر یا دختر خواهر به اصطلاح بر عمه‌اش در اولی با خاله‌اش در دومی. خب ما اگر با زنی ازدواج کردیم، اگر رضایت بدهد این زن، با دختر برادرش هم میتونیم ازدواج کنیم، یا با دختر خواهرش هم میتونیم ازدواج بکنیم. یعنی این عمه‌اش که زن ما هست، با اگر اجازه بده راضی باشه، با دختر برادرش یا با دختر خواهرش ازدواج کردن اشکالی نداره. یعنی عملا بین دختر و عمه‌اش یا بین دختر و خاله‌اش رو جمع بکنیم، اونطور رضایت زن شرطه. ما این رو صحیح میدونیم از نظر امامیه و شیعه، این عقد صحیحه. ولی سنی ها این رو صحیح نمیدونن. سنی ها جمع بین عمه و دختر برادرش، بین خاله و دختر خواهرش، ولو زن راضی هم باشه، میگن باطل، جایز نیست. اینا میگن باطل، ما میگیم صحیحه. اینجا ما به عنوان یک شیعه میتونیم آثار فساد را بر عقدی که حالا یه سنی بره با عمه را که داره، بره با دختر برادر اون خانم یا دختر خواهر اون خانم ازدواج بکنه، عقد منعقد بکنه، خب از نظر اونها این عقد باطله. ما میتونیم علارغم این عقدی که ایشون خونده، بریم با اون دختر برادر و با دختر خواهرش رسما ازدواج بکنیم. چرا؟ چون بر اساس مذهب اونها اون عقد باطله و زوجیت برقرار نشده، میشه ازدواج کرد، هیچ اشکالی نداره. و متفرعات زیادی داره، از جمله مثلا اگر کسی در حال مستی طلاق بده، یا در حال حیض زنش طلاق بده، یا در حال طهری که دخول واقع شده زن را طلاق بده، در تمام اینها بنابر مذهب شیعه عقد با به اصطلاح طلاق باطله. طلاق سکران را ما باطل میدونیم، طلاق حائض را با حضور زوج باطل میدونیم، طلاق را در طهر به اصطلاح مورد مجامعت قرار گرفته در اون طهر باطل میدونیم. اما اکثر فقهای سنی این را صحیح میدونن. طبق قاعده الزام اگر یک سنی مست زنشو طلاق داده، خب از نظر اونا طلاق صحیحه، میشه با اون زن بعد از اینکه عدهش تمام شد ما ازدواج بکنیم، با اینکه ما اون طلاق را باطل میدونیم، ولی چون اونا صحیح میدونن پس روزیت مرتفع شده. یا اگر زنش را در حال حیض طلاق داده، یا در حال طهری که دخول بهش کرده، نزدیکی کرده، طلاق داده، خب ما طلاق را باطل میدونیم این طلاق را، ولی اونا طلاق را صحیح میدونن. چون صحیح میدونن پس روزیت مرتفع شده. الزموهم به ما الزمو به انفسهم، طبق قاعده الزام ما میتونیم با یه این چنین زن با این شرایط طلاق داده شده توسط اهل سنت، میتونیم با اون زن ازدواج بکنیم. اینا مسائل و متفرعات زیادی داره که خدمت شما عرض کنم، اجمالا عرض کردیم. خب ما خدمت شما عرض کنم قاعده الزام را اگر ما دو سه جلسه داشته باشیم قاعده الزام رو تمام می کنیم، ولی سر مطلب متفرعات را داریم بحث می کنیم. خدمت شما عرض کنم میتونیم دیگه تعطیل هم بکنیم، چون بحث اصولمون رو به سر مطلب رسیدیم، تعطیل شد. اینم مطالب به هم دیگه خیلی مرتبط نیست، بحثمون اینجا تعطیل میشه. انشالله متفرعات دیگر قاعده الزام دو سه جلسه هست انشالله بعد از تعطیلات و آغاز درس انشالله خدمت شما خواهیم بود. از خدای عزیز اسالت میکنیم این درس بحث ها رو توفیق اخلاص بهمون عنایت بکنه، ذخیره آخرتمون باشه انشالله تعالی. الحمدلله رب العالمین. دوستان عزیز، از تک تکتون من فعلا خدا حافظی می کنم، دعاگوی شما خواهم بود در مزان استجابت دعا، از محضرتون التماس دعا دارم. اگر بیان بد من شما رو خسته کرده، سرتون رو درد آوردم، به بزرگواری خودتون ببخشید و ما را حلال بکنید. حتما در نماز شبتون از دعای خیرتون این بنده حقیر رو فراموش نکنید. و اگر شما انشالله زنده موندید ما از دنیا رفتیم، با قرائت فاتحه و طلب رحمت و مغفرت ما را از دعای خیرتون انشالله تعالی بهرمند بکنید. و انشالله امیدوارم خداوند متعال به حرمت حضرت محمد و آل محمد صلوات الله علیه و علیه اجمعین به تک تک شما عاقبت به خیری مقدر بفرماید، رزق روزی حلال براتون، خیر و برکات براتون نازل بفرماید. انشالله محتاج نامردان نباشید، عاقبت به خیر باشید. و توصیه‌ام به تک تکتون به هیچ عنوان نماز اول وقت رو ترک نکنید. حتما و حتما این صوم و دهر را پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه رو ترک نکنید انشاءالله. حداقل در شبهای جمعه یکی دو ساعتی به سحر مونده بیدار بشید و حتما تهجد داشته باشید. اگر در هر ماهی یک شب هستن کل نماز به شب جمعه را بیدار باشید. عرض سلام و ادبی به حضرت عزیز زهرا، صاحب ما، سرور ما، فرمانده ما، این که به برکت او ما امنیت داریم. انشاءالله تعالی ارتباطتون رو جدی بگیرید. حداقل هر روز یک صفحه در محضر کلام الهی قرآن مجید باشید. حتما و حتما اونهایی که پدر مادرتون زنده هستند دست پدر مادر را ببوسید، هفته‌ای حداقل یک بار ببوسید و زیر پای مادر را ببوسید، بهشون احترام بکنید و عذرخواهی بکنید اگر اشتباهاتی در برخورد با اونها داشتید و سعی بکنید به هر نحوی هست از زبان پدر و مادر این جمله را بشنوید که پسرم فرزندم عاقبت به خیر باشی. اگر این چنین بکنید حتما عاقبت به خیر خواهید شد. و انشالله در طول تعطیلات سعی بکنید یکی دو جل کتاب خوب را بذارید کنار، در کنار بسترتون و بالشتون، در کنار روی میزتون. خدمت شما عرض کنم حداقل 6-7 ساعت مطالعه بکنید، یه دو جلد المیزان، یه دو جلد الغدیر خدمت شما عرض کنم مطالعه داشته باشید. خداوند بالاخره این عمر را که سلامتی و جوانی را که دارید شما، حالا ما پیر شدیم، شما انشالله جوان هستید، سالم باشید، سرحال باشید، بالاخره این عمر چگونه میگذره، در هر شبانه روز شما یک شبانه روز از سرمایه مصرف کردید، چه به دست آوردید، اینو باید از خودمون بتونیم بپرسیم. و این مطالعات ما عبادت ما، اگر مطالعه میکنیم بالاخره تفسیر میبینیم، تاریخ اسلام مطالعه میکنیم، کلمات نورانی معصومین علیه مصلات و سلام را مطالعه میکنیم، نه همش جنبه عبادت هست و سرمایه هست و انشالله جزء طلبه دینی خداوند ما را حساب میکنه. انشاءالله عاقبت به خیر باشید و انشاءالله ما در طول این تعطیلات هم ما حداقل در هفته‌ای یکی دو جلسه یا سه جلسه بحث اخلاق قرآنی را خواهیم داشت که از آیاتی که بار اخلاقی داره الحمدلله داره تقریبا به 10 جلد میرسه. جلد اولش چاپ شده، جلد دومش در شرف چاپ شدن هست، علارغم این که متاسفانه این چاپ ها خیلی سرشام آور گران شده، با چه زحمتی بالاخره به چاپ میرسه. انشاءالله تعالی من به آقای غضنفری تعدادی از این جلدها رو تقدیم میکنم، هر کی از دوستان خواست به شرط اینکه قول مطالعه بده خدمتتون تقدیم خواهد شد. دعا بفرمایید که انشاءالله این کتاب تقریبا در جلد جزء 26 قرآن هستیم تا به آخر برسونیم، احتمال میدم به 12 یا 14 جلد برسه، ذخیره آخرتمون باشه. به هر نحوی هست ما باید خودمون رو دستمون رو دراز بکنیم به این حبل الله المتین، به این نور الهی. انشاءالله مطالعه بفرمایید، خداوند توفیقتون بده. در نهایت از محضرتون باز فعلا خداحافظی میکنم، التماس دعا دارم از محضرتون، قطعا من شما را دعا میکنم، شما هم این حقیر روسیاه رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. به آبروی محمد و آل محمد از خداوند مسئلت میکنم که عاقبت به خیر باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.